بسم الله الرحمن الرحیم. 18.8.1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و مما ذکرنا ظهر عدم و صحت الاستدلال به موثقت عمار عن ابی الحسن قال اذا شککت فابن علی الیقین قلت هذا اصل قال نعم. در اینجا یکی دیگر از روایاتی که به اون استدلال شده است برای از حجیت استصحاب موثقه عمار هست از امام هفتم علیه السلام. این روایت این رو میگه اذا شککت فابن علی الیقین، وقتی که تو شک کردی بنا رو بر یقین بگذار. کیفیت استدلال به این روایت برای حجیت استصحاب به این صورته که تو وقتی شک کردی بین این که اقل رو انجام بدهی یا اکثر، اقل قدر متیقن هست، نسبت به اکثر شما استصحاب عدم را جاری می کنید. مثلا شک کردی بین 3 و 4، 3 که متیقنه هیچ، نسبت به 4 استصحاب جاری میکنی، استصحاب عدم رو جاری میکنی. به این صورت استصحاب عدم جاری میشه که قبلا یقینا 4 رو انجام نداده بودی، الان شک میکنی 4 رو انجام دادی یا 4 رو انجام ندادی، استصحاب میکنی عدم اتیان رکعت رابعه را. پس این حدیث دلالت می کند بر جریان استصحاب. دوباره میگم کاملا ملاحظه فرمایید، بعضی ها برای حجیت استصحاب تمسک کردن به موثقه عمار به این صورت که گفتن اگر شک کردی بین اتیان اقل و اکثر شما استصحاب عدم را در اکثر جاری می کنید و میگی من اقل را انجام دادم، درسته؟ و همون اقل را می گیری. چطور استصحاب جاری می شود در اکثری که مشکوکه؟ به این صورت که شما اگر شک کردی بین 3 و 4، 3 بحثی درش نداریم چون متیقنه، اما راجع به 4 انجام شد یا نشد. بعضیا که به این حدیث استدلال کردن گفتن در رکعت رابعه مشکوکه استصحاب جاری می شود به این صورت که رابعه قبلا یقینا انجام نشد، الان شک می کنیم که انجام شد یا انجام نشد، استصحاب میکنیم عدم اتیان را، استصحاب میکنیم عدم اتیان را. معناش اینه که بنا رو بر اقل گذاشتیم، حالا بلند شیم یک رکعت متصل هم انجام بدیم، درسته؟ پس بنابر این به این کیفیتی که عرض شد گروهی به این روایت تمسک کردند و استصحاب را ثابت کردند. مرحوم شیخ علی الله مقامه می فرماید که استدلال به این موثقه و بناگذاری بر اقل و جریان استصحاب در اکثر قابل قبول نیست. چرا؟ چون که اگر ما از این موثقه استفاده کنیم که بنا را بر اقل بگذاریم و استصحاب عدم در اکثر جاری بشه، مخالف با روایات فراوانی است. روایات فراوانی داریم که میگویند باید بنا را بر اکثر بگذاری. از باب نمونه اذا شککت فابن علی الاکثر، روایت فراوانی داریم در این زمینه. اذا شککت فابن علی الاکثر، تو اگر شک کردی بنا رو بر اکثر بگذاری. خب حالا اگر موثق بنا را بر اقل بگذاریم و استصحاب را ثابت کند، معارضه می کند با روایات کثیره ای که میگن اگر شک کردی بنا را بر اکثر بگذار، معارضه با اون روایت می کند. و حیث اینکه این روایاتی که میگن بنا را بر اکثر بگذار هم زیادند، هم از نظر سندی استحکامشون بیشتره، لذا ما روایات مبنی بر اکثر را انتخاب میکنیم، نمیتونیم روایت موثقه عمار را بپذیریم. خب حالا اگر شما روایات اکثر را میپذیری، بالاخره موثقه عمار هم حجته، چه کارش میکنی که گفته بنا رو بر اقل میگذاری؟ مرحوم شیخ میفرمایند ناچارن روایت موثقه عمار را ما توجیه میکنیم. حالا اصل مسئله رو بخوانیم تا برسیم سر توجیه کردن روایت موثقه عمار. ملاحظه کنید، و من ما ذکرنا، و من ما ذکرنا یعنی چی؟ اگر خاطر شریفتون باشه مرحوم شیخ راجع به صحیحه ثالثه زراره چند احتمال داد؟
چهار
احتمال دادن در مورد صحیحه ثالثه زراره. چهار احتمال دادن، درست شد؟ هر ستای از اونها رو باطل کرد، فقط یکی از اونها را پذیرفت که احتمال دوم باشه. احسن فرمودن مراد از الیقین یقین به براءت ذمه هست. وقتی گفتیم مراد از یقین یقین به براءت ذمه هست، پس حدیث صحیح ثالثه ربطی به استصحاب ندارد. احسن تو. حالا مما ذکرنا، از این مطالبی که در مورد صحیحه ثالثه گفتیم، در مورد صحیحه ثالثه چی گفتیم؟ گفتیم مراد از الیقین یقین به براءت ذمه است، چیزی دیگه نمیتونه باشه. و من ما ذکرنا، از این مطلبی که در مورد صحیحه ثالثه گفتیم، که گفتیم صحیحه ثالثه مراد از الیقین از او یقین به براءت ذمه است و ربطی به استصحاب ندارد. از این مطالبی که گفتیم ظهر عدم و صحت الاستدلال و موثقت عمار. از مطلب ما دیگه روشن میشه صحیح استدلال کنیم به موثقه عمار بر حجیت استصحاب، صحیح نیست. خب این روایت از کیه؟ عمار از کی نقلش کرده؟ عن ابی الحسن علیه السلام، از امام هفتم علیه السلام. امام فرمود اذا شککت فابن علی الیقین، تو وقتی که شک کردی بنا رو بر یقین بگذار. قلت هذا اصل، میگه سوال کردم از امام آیا اینی که فرمودید یک قانون کلی است، اصل و قانون کلی است؟ قال نعم. امام فرد بله، اینی قانون کلی است. خب اونهایی که استدلال کردن به این موثقه، کیفیت استدلالشون به این موثقه به این صورته که در خارج درس گفتن، حالا توی متنم که تدقیق میکنیم میگم خدمت شما. کیفیت استدلال به این موثقه برای حجیت استصحاب به این صورته که گفتن که هنگامی که تو شک کردی بنا را بر یقین بگذار. در شک بین 3 و 4 سومی یقین داریم بهش، پس ما باید بنا را بر 3 بگذاریم. 3 اقل یا اکثر؟ آفرین، بنا بر اقل بگذاریم. بنا را بر اقل که 3 گذاشتیم، نسبت به اکثر که رکعت رابعه باشد استصحاب عدم جاری میکنیم. به این صورت استصحاب عدم جاری میکنیم که میگیم رکعت رابعه ای که الان مشکوکه قبلا یقینا اتیان نشده بود، الان شک میکنیم اتیان شد یا اتیان نشد، استصحاب عدم اتیان درش جاری میشود. وقتی استصحاب عدم اتیان در جاری شد دیگه ما بنا رو بر عقل گذاشتیم، بلند میشیم یک رکعت دیگر اضافه میخوانیم. پس در اینجا این روایت جاری میکند استصحاب عدم اتیان را در اکثر و در رکعت رابعه، به این صورت استدلال شده. مرحوم شیخ میفرماید که استدلال به این صحیحه قابل قبول، استدلال به این موثقه قابل قبول نیست برای حجت استصحاب. علتش چیه؟ علتش اینه که اگر ما بخوایم استدلال کنیم به این موثقه که بنا را بر عقل گذاشته و استصحاب را ثابت کرده، مخالف با روایات زیادی است که میگه بنا را بر اکثر بگذار. درست شد؟ فإن این فافای تعلیلی است، علت عدم صحت استدلال بین موثقه. چرا صحیح نیست استدلال کنیم بین موثقه؟ فإن بخاطر اینکه جعل البنا علی الاقل ینافی ما جعله الشارع اصلا فی غیر واحد من الاخبار، بخاطر اینکه قرار دادن بنا بر اقل همونطور که از موثقه گفته شد، این بناگذاری بر عقل منافات دارد. ما اون چیزی را بالای مای موصول بنویسید بناگذاری بر اکثر. بناگذاری بر عقل بر طبق موثقه منافات دارد، ما بناگذاری بر اکثر را که شارع این بناگذاری بر اکثر را به عنوان یک اصل و قانون کلی قرار داده در غیر واحدی از اخبار، این در اخبار زیادی. خب اگر بناگذاری بر اکثر به عنوان یک اصل و قانون کلیه منافات دارد، با بناگذاری بر اقل به عنوان یک اصل و قانون با هم دیگه منافات دارد. درسته؟ بالاخره یا باید بناگذاری بر اقل یک اصل کلی باشه یا بناگذاری بر اکثر باید یک قانون کلی باشه، نه اینکه هم بناگذاری بر اقل قانون کلی باشه و هم بناگذاری بر اکثر قانون کلی باشه، نه این صحیح نخواهد، تناقض می شود. لذا یکیشون رو باید بپذیریم. درست شد؟ نه 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 آقای مومن دیر اومدید شما. ما گفتیم که بنا را بگذاریم بر عقل، امام فرمود این نه، این یک اصل قانونه. منتها کسانی که استدلال کردن به این موثقه گفتن مراد از یقین اینه بناگذاری بر عقله. درسته؟ خب مرحوم شیخ میفرمایند این تفسیر شما که گفتید مراد از الیقین فابن علی الیقین مراد از یقین بناگذاری بر عقلی غلطه. چرا غلطه؟ چون امام فرمود بناگذاری بر یقین یک اصل کلی است. حالا اگر بگیم مراد از بناگذاری بر یقین یعنی بنا رو بر عقل بگذاریم، درسته؟ این منافات داره با روایات زیادی که گفتن بنا رو بر اکثر بگذارین. اتفاقا بناگذاری بر اکثر هم تو روایت دیگه به عنوان یک اصله. درست شد؟ من به عبارت خیلی ساده تر بگم، در اینجا موثقه گفته اگر شک کردی بنا را بگذار بر یقین و این یک اصله، نگو بنا را بر عقل بگذار، گو بنا را بر یقین بگذار. منتها ما اومدیم طرفداران حجیت استصحاب به وسیله موثقه اومدن تفسیر کردن یقین را به عقل تا استصحاب را ثابت کنند. مرحوم شیخ میفرماد این که تو یقین را تو موثقه تفسیر میکنه به عقل منافات دارد با روایات زیادی که به صراحه میگن اگر شک کردی بنا را بر اکثر بگذار، منافات با اونا داره. خب وقتی که منافات داشت بالاخره ما بنا را بر عقل بگذاریم یا اکثر؟ میفرماید چون روایات بناگذاری بر اکثر سریعند در بناگذاری بر اکثر و در ضمن زیادند و ثالثاً از نظر سندی استحکامش بیشتر از این موثقه، مجموعاً باعث میشه ما روایات بناگذاری بر اکثر را بپذیریم. پس این موثقه را که گفتید یقین منظور اقله، چه کارش میکنه؟ میگه توجیهش ما میکنه. ملاحظه کن، میفرماد که بله بله، پس علت این که صحیح نیست استدلال کنیم بر این موثقه برای بناگذاری به عقل و اثبات استصحاب صحیح نیست. چرا؟ چون بناگذاری بر عقل منافات دارد، ما اون مطلبی را که شارع قرار داد اون مطلب را به عنوان یک اصل و قانون کلی در غیر واحدی از اخبار، که منظور بناگذاری بر چیه؟ اکثره. میتونه مثال بزنی که شارع گفته بنا رو بر اکثر بگذار؟ میفرمون بله، مثل قوله علیه الصلاة و سلام اجمع لک السهو کله فی کلمتین، من جمع میکنم برای تو سهو و اشتباه را همش را در دو کلمه. منظور از این دو کلمه همونطور که محشین گفتند، منظور از این دو تا کلمه نه اینکه واقعا دو کلمه باشه، بلکه یا منظور اینه که کلام رو طوری بیاریم که تام و تمام مطلب رو برساند، یا منظور اینه که صحف رو در الفاظ قلیلی برای شما بیان میکنیم. منظور کلمه تن یعنی الفاظ قلیله. درست شد؟ من جمع میکنم برای تو صحف و اشتباه همش رو در دو کلمه. چیه اینه؟ متا شککته فابن علال اکثر، وقتی شک کردی بنا رو بر اکثر بگذار. و همچنین قوله علیه السلام فیما تقدم الا اعلم و کشیعن، یه روایتی هم قبلا داشتیم که میگفت الا اعلم و کشیعن، که میگفت وقتی که شک کردی نماز احتیاط مستقلی را به جا بیاور. درسته؟ اینو قبلا خوندیم، یعنی برابر بر اکثر بگذار. سندی
که مشکل نه.
چی؟
سندی مشکل
نه. نه 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 نه. الی آخر ما تقدم از این روایت. خب پس بنابراین در کنارش میخوای یادداشت کنید، بنویسید چون روایات بناگذاری بر اکثر از حیث عدد بیشترن و از حیث سند بهترن، ما روایات بناگذاری بر اکثر رو میپذیریم. پس ما روایات بناگذاری بر اکثر رو میپذیریم. پس روایت موثقه رو چه کارش کنیم که دلالت میکرد بر استصحاب و شما تفسیرش کردید که دلالت بر عقل میکنه، میفرماد ما اون روایت رو توجیهش میکنیم. میگیم این که امام فرمود بنا را بر یقین بگذار و مراد از یقین هم عقله، امام از باب تقیه فرموده، امام از باب تقیه فرموده است. این یک احتمال به توجیه. احتمال دوم اینه که مراد از یقین، یقین به براءت ذمه هست، همونطور که در مورد صحیحه ثالثه هم گفتیم، مراد از یقین، یقین به براءت ذمه هست، یعنی تو یقین به شغل ذمه داری، حالا شک میکنی بین سه و چهار، کاری کن که یقین به براءت ذمه پیدا کنی. چه کار باید بکنیم که یقین به براءت ذمه پیدا کنی؟ یک نمازه بنا رو بر اکثر بگذاریم، سلام بدیم، نماز احتیاطی مستقل بخوانیم، اینجا یقین به فراغ ذمه پیدا میکنی. درسته؟ حیث اینکه بنا رو بر تقیه بگذاریم دارای اشکالاتی بود، پس مراد از موثقه همین دومی است، احتمال دوم. احتمال دوم چیه؟ مراد از یقین توی موثقه یقین به براءت ذمه ها. مراجعه کنین. فتوجیه فیه، پس توجیه در خبر موثقه، توجیه میکنیم خبر موثقه را. چطور؟ دو تا توجیه میکنیم. یک، اما الحمل علی التقیه، یا حملش بر تقیه میکنیم، یعنی امام که فرمود بنا را بر عقل بگذار از باب تقیه فرموده، این یکی. و اما ما ذکره بعض الاصحاب فی معنی الروایه، یا نه، همون مطلبی رو که بعضی از اصحاب اون مطلب رو ذکرن در معنای روایت ما بیانش میکنیم، اون چیه؟ مراد از یقین، یقین به براءت ذمه هست. مراد از یقین توی موثقه یقین به براءت ذمه هست. خب ما کی یقین به براءت ذمه پیدا میکنیم؟ بنا را بر اکثر بگذاریم، یه دونه رکعت در نماز احتیاطی مستقل به جا بیاریم، و اگر ما نماز ناقص خوندیم یه رکعت نماز احتیاطی کاملش میکنه. اگر چنانچه نماز رو هم 4 رکعت کامل خوندیم، این یک رکعت جداست، مستحبی، ضرری نمیرساند. لذا با بناگذاری بر اکثر و یک رکعت مستقل خوندن ما یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم. ولی اگر بنا رو بر اقل گذاشتیم متصلا یک رکعت خوندیم، یقین به فراغ ذمه پیدا نمیکنیم. خب ملاحظه فرمایید. یا بیایم احتمال دوم، همون مطلبی است که ذکر کردن اون را بعضی از اصحاب در مورد معنای روایت که گفتم مراد از یقین توی موثقه یقین به براءت ذمه است. چطوری؟ به ارادت البنا علی الاکثر، بین که بنا را بر اکثر بگذاریم. وقتی بنا را بر اکثر گذاشتیم دیگه بایستی سلام نماز را بدیم و یه رکعت مستقل به جا بیاریم. ثم الاحتیاط به فعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة ولا يضر بها على تقدير الاستغناء. سپس نماز احتیاط انجام بدیم، سپس احتیاط کنیم به انجام دادن ما، انجام دادن نماز مستقلی، سپس احتیاط کنیم به انجام دادن ما نماز مستقلی که سود بدهد به ما به خاطر نماز، بر فرد اینکه نیاز داشته باشیم به اون یک رکعت نماز احتیاطی. در چه صورت ما نیاز داریم به یک رکعت نماز احتیاطی؟ نمازمون ناقص باشه، نمازمون در واقع 3 رکعت باشه، پس نیاز داریم یک رکعت. ولا یضر بها، و در اون یک رکعت نماز احتیاطی ضرر نزند به نماز، علی تقدیر الاستغناء، در صورتی که نماز ما احتیاجی نداشته باشه. در چه صورت نماز ما احتیاج نداره؟ دسته که نماز ما کامل باشه، این حرکت احتیاجی رو دیگه بهش نیازی نداره نماز ما، میشه نماز مستحبی. درسته؟ پس ما اگر بنا را بر اکثر گذاشتیم و یک رکعت نماز مستقل خوندیم یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم. خب حالا از این دوتا احتمال کدومش درسته؟ گفتیم احتمال اولی مبتلا به اشکاله. اشکال چی بود؟ تقیه خلافه اصل. وقتی که تقیه خلاف اصل بود پس احتمال اول قابل قبول نیست، احتمال دوم تعین پیدا میکنه. لذا ما موثقه رو هم میکنه بر احتمال دوم.
احتمال دوم مبتلا به اشکال شد.
چی؟
احتمال دوم مبتلا به اشکال شد.
چیه؟
فرزن گفتش
چیه؟ مرحوم شیخ، آره اینو نبودی شما، ما تکرار کردیم یه دفعه، مرحوم شیخ در مورد صحیحه 4 احتمال دادن. درسته؟ بهترین احتمالاتی که دادن مراد از یقین، یقین به چیه؟ براءت ذمه بود، و مرحوم شیخ که احتمال دوم بود همین رو تقویت کردن. درست شد؟ در باب موثقه دقیقاً 2 احتمال صحیحه رو آورده اینجا. در مورد صحیحه ثالثه 4 احتمال دادن، 2 اولی رو در مورد موثقه آورده. اولی که تقیه بود گفتیم مبتلا به چند اشکال بود؟ 2 اشکال بود. نمیتونیم 2 اشکال بر تقیه رو اینجا بیاریم، یه دونه اشکالشو باید بیاریم، و اونه که تقیه خلافه اصله. درست شد؟ وقتی تقیه خلافه اصل بود احتمال دوم کاملا درسته و اشکالی نداره. خب حالا ما تا اینجا اومدیم یه مقایسه بین موثقه و صحیح ثالثه کردیم. درسته؟ در اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند یه فرقی هم هست بین موثقه و بین صحیحه ثالثه. فرق اینه که موثقه میگه اذا شککت فابن علی الیقین، اگر شک کردی بنا را بر یقین بگذار، هر نوع شکی میخواد باشه، چه شک در نماز باشه، چه شک در خارج از نماز باشه. شک در نماز هم مربوط به رکعات نماز باشه یا غیر رکعات نماز باشه فرقی نمی کند، ولی موثقه اختصاص دارد به شک در رکعات، نه عذر میخوام، صحیح اختصاص داره به شک در رکعات نماز. پس موثقه فرقش با صحیحه اینه که موثقه عامه هر نوع شکی رو در بر میگیرد، ولی صحیحه مخصوصه شک در رکعات نمازه، نه مطلق شک در نماز، فقط مخصوص شک در رکعات نمازه. نعم یمکنن یقال، بله ممکن است ما این مطلب رو بگیم. کدوم مطلب را؟ که موثقه عامه. نعم یمکنن یقال به عدم دلیل على اختصاص الموثقه به شکوک صلا فضلا عن شک فی رکعاتها. بله ممکن است که ما بگیم دلیلی نداریم، مخصوص کنیم موثقه را به شکهای نماز، اعم از این که شک در رکعات باشه غیر رکعات، نمیتونیم مخصوصش کنیم به شک در نماز، بلکه عامه. چه شک در نماز، چه شک در غیر نماز. فضلا عن شک فی رکعاتها، تا چه برسد که بخواییم موثقه را مخصوص کنیم شک در رکعات نماز، نه عامه. درسته؟ پس موثقه عامه. درست شده نه؟ موثقه وقتی که عام شد تمام شکوک رو در بر میگیرد. وقتی که تمام شکوک رو در بر گرفت میشه قانون کلی. وقتی قانون کلی شد میگیم صحیحه ثالثه تخصیص میزند موثقه را. درست شد؟ یعنی میگیم هرگاه طبق موثقه میگیم هرگاه شک کردیم در چیزی بنا رو بر یقین میگذاریم، یعنی بنا رو بر عقل، الا در شک در رکعات نماز، که اگر شک در رکعات نماز کردیم بنا رو بر اکثر میگذاریم. کدوم
شک در نماز؟ شک در رکعات نیست؟
نه شک در نماز یه نوعه، شک در رکعات، شک در غیر رکعات. درسته؟ یا شما فقط شک در رکعات میکنی؟ چی؟
عام کلمه که اینجا گفته اینه هم در رکعات منظورشه هم در غیر رکعات منظورشه.
نه موثقه، نه موثقه میفرماید عامه، به قانون کلی عمومی میگه چه شک در نماز، چه شک خیر از نماز، مثل شک در وضو فرض کنید، شک در غسل مثلا و هاکذا. درست شد؟ شک در نماز هم چشک در رکعات باشه غیر رکعات نماز باشه. درست شد؟ ولی صحیحه ثالثه مخصوص شک در رکعات نمازه. درست شد؟ وقتی اینطور شد موثقه میشه عام، صحیحه ثالثه میشه خاص. موثقه وقتی شد عام این منظوره، این رو میرسونه که هر کجا شک کردی بنا رو بر یقین بگذاری، یعنی عقل. صحیحه میاد صحیحه ثالثه میاد تخصیصش میزنه. وقتی تخصیصش زد معناش این میشه هر جا شک کردی بنا را بر عقل بگذار الا شک در عدد رکعات نماز. شک در عدد رکعات نماز بنا را بر اکثر بگذار. ملاحظه کنید فهو اصل کلی، خبر موثقه یه قانون کلی رو میرسونه که هر کجا شک کردی بنا رو بر یقین و عقل بگذار. من تا خرج منه شک فی عدد رکعات، خارج شده است منه از این اصل کلی که موثقه رسونده، خارج شده از او شک در عدد رکعات نماز. به چه وسیله خارج شده؟ به وسیله صحیحه ثالثه. احسنتم. خب آیا این خروج اشکالی داره؟ نه. و هو غیر قاده، خروج شک در عدد رکعات ضرری به این قانون کلی موثقه نمیزنه. چرا؟ چون هر عامی یه تخصیصی میخوره، کسی اشکالی نگرفت. این هم یک عامی است که تخصیص خورده، اشکال نداره. بله نه همون طبق همونایی که استدلال بش کردن ما داریم مطرح میکنیم. آره و الا اگر حملش کردیم بر اونی که ما گفتیم دیگه این چیز معنی نداره. درسته باشه. خب مرحوم شیخ میفرماد مگر ما نگفتیم که موثق عامه؟ درسته؟ ولی در این حال دلالت بر استصحاب باز نمی کند، استصحاب را ثابت نمی کند این موثقه. چرا؟ چرا ثابت نمی کند؟ به خاطر اینکه اینجا یه مقدار دقت باید بکنید. در اینجا ما عرض کنم که دو تا قانون داریم، بلکه سه تا قانون ما داریم. حالا اونی که الان مورد نیازه میگم، یکی قانون الیقینه و اصطلاحاً بهش میگن شک ساری، یکی هم قانون استصحابه. قانون یقین، الیقین و شک ساری اینه که من دیروز به عدالت زید یقین داشتم، امروز شک میکنم. که دیروز که یقین داشتم به عدالت زید، واقعا زید عادل بود یا خواب و خیال بود؟ ببینید، شک امروزی من سرایت میکنن، برمیگردد به یقین سابق. درست شد؟ درست یا نه؟ قاعده الیقین یا شک ساری اینه که یقین سابقی داشتیم، شک لاحقی هم داشتیم، منتها شک لاحق ما برمیگردد، یقین سابق را نابود میکنه. ولی استصحاب این چنین نیست. یقین داریم به عدالت دیروزی زید، ولی الان شک میکنیم که عدالتش ادامه دارد تا امروز یا ادامه ندارد تا امروز. پس فرق کرد بین دو تا قانون. درسته؟ حالا در اینجا موثق دلالت بر، عرض کنم خدمت شما، استصحاب نمی کند. چرا؟ چون احتمال دارد مراد موثقه از این که فرمود فبن علل یقین، ممکن مراد یقین سابق باشه و شک لاحق تا قاعده الیقین را برساند، و احتمال داره مرادش از یقین متیقن سابق باشه تا استصحاب را برساند. دو احتمال درش هست. وقتی یه روایتی دو احتمال درش بود، نمیتونیم استدلال کنیم بر او بر یک احتمالش. پس موثقه استصحاب را ابدا نمیرساند. ملاحظه کنیم، میفرماید که لکن یرد علی، لکن وارد میشود اشکال بر صحیحه، باز میخوام بر خبر موثقه عمار. چه وارد میشود بر خبر موثقه عمار؟ این عدم الدلاله، که این موثقه دلالت بر حجت استصحاب نمی کنه. چرا؟ چون دو احتمال درش وجود دارد. عدم الدلاله علی ارادت الیقین سابق علی شک، دلالت نمی کند بر اینکه این احتمال اراده شده. کدوم احتمال؟ اراده یقین سابق بر شک. اراده یقین سابق بر شک، این فقط مربوط به قاعده الیقینه. خوب توجه کنید دوستان، دقت کنید، فرق بین قاعده الیقین با استصحاب چیه؟ فرقشون اینه که در قاعده الیقین حتما باید یقین ما قبلن باشه، شک ما بعدن باشه، ولی در استصحاب الزاماً لازم نیست یقین ما قبلن باشه، شک ما لاحق باشه، بلکه اونی که لازمه در استصحاب وجود واقعی متیقنه. حالا وجود واقعی متیقن قبلا باید باشه، ولی یقین ما ممکنه هم قبلا باشه، ممکنه نه یقین ما بعدا به وجود بیاد. مثلا دیروز واقعا زید عادل بود، درسته؟ واقعا دیروز زید عادل بود. حالا یقین دو جوره. یک، همون دیروزی که زید واقعا عادل بود، منم یقین پیدا کردم به عدالتش. ممکن اینطور باشه؟ ممکنه نه، واقعا زید دیروز عادل بود، من امروز یقین پیدا کردم که زید دیروز عادل بود. این دیگه فرق نمی کنه. لذا در استصحاب ممکنه من امروز یقین پیدا کنم که زید دیروز عادل بود، و در ضمن همین الانم هم شک میکنم که الان عادله یا نه. ولی در قاعده الیقین چنین نیست. یقین ما باید حتما جلوتر از شک باشه. در قاعده الیقین دیروز باید یقین به عدالت زید من داشته باشم، الان شک میکنم. در چی؟ در اینکه دیروز عادل بود یا نه. پس فرق بین قاعده الیقین با استصحاب چی شد؟ این شد که در قاعده الیقین یقین باید حتما جلوتر از زمان شک باشه، ولی در استصحاب نه، وجود واقعی متیقن با جلو باشه. حالا خود یقین من که حالت نفسانی منه ممکنه هم در دیروز باشه، ممکنه هم زمان با شک یقین من نسبت به متیقن دیروز به وجود بیاد. درسته؟ حالا اینجا موثقه میگه فبل علل یقین. حالا نمیدونیم مرادش از یقین یقین سابق و شک لاحقه که میگه قاعده الیقین، یا نه منظورش وجود واقعی متیقن سابقه. اینو نمیدونیم. چون نمیدونیم پس دو احتمال رو میرسونه، هم قاعده الیقین رو هم استصحاب را. مثال فقهی نداره قاعده الیقین، چون قاعده الیقین امریز باطل، وقتی که امری باطلی شد در فقه از جای نداره بیاره بشه. ملاحظه کنید میفرماید که لکن یرد علی، لکن وارد می شود بر خبر موثقه، عدم الدلاله، که دلالت نمی کند معیناً بر یکی از این دو احتمال، علا ارادت الیقین سابق علی شک، دلالت نمی کند بر اینکه اراده شده از این موثقه یقین سابق بر شک. تا چی رو برسونه؟ تا قاعده الیقین را برسانه. زیرش بنویسید تا قاعده الیقین را برساند. ولل متیقن و سابق علی المشکوک لاحق، و در ضمن معینا هم دلالت نمیکنه بر متیقن سابق بر مشکوک لاحق. تا چی را برسونه؟ تا استصحاب را برسانه. احسنت. دو احتمال داره، احتمال داره قاعده الیقین رو برسونه، احتمال داره قاعده استصحاب رو برسونه. وقتی که دو احتمال درش هست ما نمیتونیم استدلال کنیم با این موثقه بر خصوص استصحاب، صحیح نیست. خب تمام شد، بذار تمام کنم مطلب رو. مرحوم شیخ میفرماید ضعیف تر از این موثقه برای دلالتش بر استصحاب روایت آینده ماست، روایت آینده ماست. درسته؟ خب چطور؟ یعنی همون طوری که موثق دلالتش بر استصحاب ضعیفه، به عبارت دیگر همون طوری که روایت آینده دلالتش بر استصحاب ضعیفه، دلالت موثقه بر استصحاب اضعفه. چرا اضعفه؟ به خاطر اینکه خوب توجه کن، روایت آینده شیخ مفصلا بحثشو مطرح میکنه، در روایت آینده هم دقیقا همین دو احتمال هست، قانون الیقین و شک ساری و استصحاب. درسته؟ ولی در موثقه علاوه بر این دو احتمالی که الان گفتیم شامل یه احتمال دیگه هم میشه. مراد از الیقین در موثقه یقین به براءت ذمه هست. پس موثقه در حقیقت چند قانون میرسوند؟ یک، قاعده الیقین و شک ساری. دو، استصحاب را. سه، یقین به براءت را. سه تا قانون میرسونه. وقتی سه تا قانون میرسونه دلالتش بر خصوص یک قانون به نام استصحاب بسیار ضعیف میشود. از اون روایتی که در آینده بیان میکنیم که دو احتمال رو میسوند، چون هرچه درصد احتمالات بیشتر باشه دلالت هم چی میشه؟ دلالت چی میشه؟ ضعیفتر میشه. احسنتان. ملاحظه کنید فهو از اف و دلالتن من الروایت الاتیه از صریح فی الیقین سابق. فهو این خبر موثقه از اف است از حیث دلالت بر استصحاب از روایتی که در آینده به صراحه در مورد یقین سابق دلالت میکند، یقین سابق بر شک لاحق. چرا دلالت خبر موثق از افه؟ چرا؟ چون غیر از اون دو احتمال احتمال دیگه هم داره. لاحتمالها لارادت ایجاب العمله بالاحتیاط، چون احتمال دارد موثقه اراده کرده است از الیقین، یقین به براعت را. یقین به براعت کی حاصل میشه؟ زمانی که بنا را بر اکثر بگذاریم و یه رکعت نماز احتیاطی مستقل انجام بدیم. به خاطر که احتمال دارد این موثقه اراده کرده باشد واجب بودن عمل به احتیاط را. واجب بودن عمل به احتیاط کیه؟ همون یقین به براعت ذمه. درست شد؟ خب در اینجا مرحوم شیخ یه ففهمی دارد، ففهمش هم توضیح بدم خدمت شما. در آینده همین حدیثی که الان میخوایم الان بخونیم، استدلالش برای فردا میمونه. این حدیث رو مرحوم شیخ در مرحله اول دلالتش رو بر استصحاب قبول نمی کند، ولی در بعدش اثبات میکنه که این حدیثه که الان میخواییم بخونیمش این دلالت بر استصحاب میکند. نظر نهایی شیخ اینه که این حدیث را در استصحاب میکند. خب اگر این حدیث که الان میخواییم بخونیم دلالت بر استصحاب میکند، این از عفیتی که تو مطرح کردی غلطه. چرا؟ باید بگیم دلالت موثقه بر استصحاب ضعیفه، دلالتی که حدیثی که الان میخواییم بخونیمش از امیرالمؤمنین هست، دلالتش بر استصحاب قویه. پس دوباره میگم کاملا دقت کنید. مرحوم شیخ فرمود فهو و اضعف، خبر موثق دلالتش بر استصحاب اضعف است از روایت که الان میخواییم بخونیم. یعنی چی؟ یعنی موثق اضعف، خبر آینده ضعیف. درسته؟ ففهم این گفته شما اشتباس. چرا اشتباس؟ در آینده مرحوم شیخ ثابت می کنند که حدیث همین امیرالمؤمنین دلالتش بر استصحاب چیه؟ قویه. وقتی دلالت بر استصحاب قوی شد معناش این میشه دلالت موثقه بر استصحاب ضعیف، دلالت روایت امیرالمؤمنین بر استصحاب چیه؟ قوی است. احسنتم. خب پس ففهم رو من دوبار توضیح دادم، نمیدونم گرفتید یا نگرفتید. درسته؟ خب حالا شما اشکالتو مطرح کنید، سریع مطرح کنید که من اصل روایت رو بتونم بخونم.
فرض سوم گرفتیم، گفتیم که این ممکنه که اراده اطلاق شده باشه.
خب نه، ممکنه نه، اینطوری اصلا
اینجوریه.
آره
فرض،
آره
فبن علی یقین رو
منطقه
معنای دو تا احتمال گرفتیم. خب فبن علی یقین هم ما معنای اطلاق ازش
بیرم،
یعنی
چی؟
معنای دو احتمال گرفتیم که بگیم فیضا جهل.
بارک الله بارک الله، خیلی خوب. اونم همینه میگه، میگه شما وقتی که این رو گرفتید درسته دقیقا مشخص نیست کدام مراده. وقتی دقیقا مشخص نبود کدام، ممکنه این باشه که شما داره میگه، ممکنه قاضی علی یقین رو بگیره، ممکنه استصحاب رو بگیره، ممکنه یقین به براعت رو بگیره.
شکاکته بایش اینو نبود که ممکن دوتا احتمال داشته باشه، اونجا چون دوتا احتمال داره ازا جال احتمال بطل رسه.
بهشون همین رو گفتن دیگه، بله، در این ازا شکاکت فبن علل یقین همین رویشون گفتن. گفتن در این ازا شکاکت فبن علل یقین دو احتماله، اینه بلکه سه تا احتماله. وقتی که سه تا احتماله ما دلالتش بر استصحاب برای ما درست نخواهد بود، دقتی بیشتری بشه. خب از جمله روایاتی که دلالت کرد، گفتن دلالت میکند بر استصحاب، روایتی که مرحوم صدوق در کتاب شریف خصال نقل کرده، منها ما عن الخصال، از جمله اون روایات ما، روایتی است که از خصال صدوق نقل شده، به سنده عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله، از محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام است. قال امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه، کسی که بر یقین باشد بعد شک کند فلیمز علی یقینه، عبور کند بر یقینش، عبور کند بر یقینش، یعنی اعتنا کنه به یقینش. فان الشک لا ينقض اليقین، به علت اینکه شک نقض نمی کند یقین را. خب یه روایت دیگه هم وجود داره شبیه همینه، و فی روایت اخرى انه علیه الصلاة و السلام من کان علا یقین فاصابه و شکن فلیمز علا یقینه. در یه روایتی که شبیه این از امیر المؤمنین، امام این چنین فرمود: هر کس بر یقینی بود و یقین داشت، بعد اصابت کرد او شخص رو شکی، فلیمز علا یقین، باید عبور کند بر یقینش، یعنی به یقینش اعتنا کند. بعد علت آورده چرا باید اعتنا کنه به یقینش و عبور کنه از یقینش، به خاطر که فان الیقین لا یدفع به شک، چون یقین به وسیله شک دفع نمی شود. در اینجا دلالتش بر استصحاب خیلی روشنه، میگه اگر یقین داشتی بعدش هم شک کردی، یقینت را ممضا کن، اعتنا کن به یقینت و اعتنای به شک نکن، یعنی همون بنا رو بر یقین بگذار. این همون چیه؟ این همون استصحاب احسنتم. و ادها المجلسی فی البهاره فی سلک الاخبار التي يستفاد منها القواعد الكليه، شمرده است مجلسی این حدیث رو در بهار الانوار، در سلک و ردیف اخبار آنچنانی که استفاده می شود از اون اخبار قواعد کلیه‌ای، میشه چندین قاعده ازشون استفاده کرد، مثل قاعده استصحاب. حالا باید ببینیم که آیا این روایت امام علی دلالت بر استصحاب می کند یا دلالت بر استصحاب نمی کند. دوستان روی فهم کاملا دقت کنید، فهم خیلی مهم و اهمیت داره. ان شاء الله موفق و معید باشید.